بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله. بس در مسئله سیوم از مسائل نکاح هست که در ارتباط با خنثی‌ست. قبل از اینکه وارد در مسئله بشویم، بارها عرض شده که اونچه که ما فکر میکنیم به طور مستقل باید یک باب مبسوطی را به اون اختصاص داد در فقه، روابط زن و مرد یا روابط میان افراد از حیث جنسیتی است و اینکه چه احکام و قواعدی و روابط جنسیتی یا روابط میان زن و مرد یا روابط میان اشخاص و افراد از حیث جنسیتی و جنسی حاکم است در این باب و یا کتاب، حتی کتاب مستقل باید بحث بشه. و برای این یک فهرست و چارچوبی بیان کردیم که دیگه الان به اون نمیپردازیم و یکی از مباحث این بخش همون بحث نظر بود، نگاه افراد به یک دیگر از حیث عرض شود که جنسیتی یا نگاه زن و مرد به یک دیگر. خب در این زمینه طبق اون چارچوبی که سابق بیان کردیم مسائلی تا کنون بررسی شده. اون چه که در مسئله سیوم مطرح هست این است که در نگاه و نظر تا کنون بحث زن و مرد مطرح بود، اما به جز زن و مرد ما افرادی داریم که به عنوان خنثی یا ممسوح شناخته می شوند و سوال این است که در ستر و نظر خنثی چه حکمی دارد؟ همه اونچه که تا کنون بیان کردیم مربوط به زن و مرد بود، نگاه زن به زن، نگاه مرد به مرد، نگاه زن به مرد، نگاه مرد به زن. این چهار قسمی بود در نظر که سطر هم بعدها با همین شکل بحث خواهید کرد. در همه اینها بحث ذکر و انثی بود، مرد و زن بود. اما صنف دیگری وجود دارد به عنوان خنثی و محل سؤال است که در خنثی احکام چیست؟ اون محدودیت های که بین ذکر و انثی هست، بین خنثی و ذکر و خنثی و مؤنث هست یا اینکه اونجور محدودیت هایی نیست؟ طبعا اونچه که مشترک بین ذکر و انثی، مذکر و مؤنث باشه، برای خنثی هم هست، اما اون مختصات محل سؤاله. این اون چیزیست که اینجا مطرح هست. منتها ما در اینجا یه مقداری در مقدمات بحث دائره را بازتر میکنیم. چرا؟ برای اینکه بحث خنثی و ممسوح در ابواب مختلف فقه مطرح است. مسئله سیوم اینطوره که صاحب عربه فرمودن که الخنثی مع الانثا کالذکر و مع الذکر کالانثا. این عبارت مرحوم صاحب عربه در مسئله سیوم هست که خنثی در ارتباط با زنها مرد به شمار میاد در ستر و نگاه. حالا لااقل اینه، نگاه که در باب خنثی مطرح می شود، خنثی در ارتباط با زنها خود را باید مرد فرض بکنه. یعنی چطور مرد نمی توانست به زن و اعضای زن، حالا به غیر از وجه و کفین بنابر اقوا، نگاه کند؟ اینم نمیتونه به زنها نگاه کند جز وجه و کفین. سطرش هم همینطور. و مع ذکره کل انسا، با مردها هم نمیتواند نگاه خودش را مردانه تنظیم کنه، بلکه باید خودش را زن فرض کنه، هم در نگاه و نظر هم در سطر باید در برابر هر صنفی خود را نقطه مقابل فرض کنه، با مردها خود را زن فرض کنه، با زنها خود را مرد فرض کنه، و اون وقت احکام سطر رو نظر به جنس مخالف را مترتب بکنه. به عبارت دیگه رابطه خنسا با دیگران در نظر و سطر رابطه با جنس مخالف است. احکام را باید بر اساس جنس مخالف خود در نظر بگیره، با مذکر او مؤنث خود را فرض کنه، با مؤنث ها خود را مذکر فرض بکنه، و اون وقت احکام سطر و نظر را بر اساس اون تنظیم بکنه. این چیزیست که در متن عروه آمده. حالا این متن البته از نظر سعوزیق بحثی داره که بعد عرض خواهیم کرد. اما اون چی که ما قبل از ورود در مسئله در باب وضعیت خنثی از حیث نظر و سطر وارد شویم، چند مقدمه را میپردازیم و اشاره میکنیم که مقدمات مهمی است، به دلیل اینکه بحث خنثی بحث نیست که در اینجا فقط مطرح بشه. تقریبا در 20 تا کتاب از کتب فقهی بحث خنسا محل بحث و مداقه قرار گرفته و احکام متعدد و متفاوتی برای اون متصوره. از این جهت به بحث خنسا به عنوان بحث کلان و به عنوان قاعده کلی باید توجه بشه، و اینکه خنسا اصولا در واقع یا زن است یا مرد یا طبیعت دیگری داره، اینا بحث‌های اساسی و اصولی است که در خنسا مطرح است. قبل از اینکه به خود این مسئله در باب نظر بپردازیم، به دلیل دایره وسیع بحث خنسا و اهمیت اون، مقدماتی را ذکر می‌کنیم و چند مقدمه مهم را متعرض می‌شیم. مقدمه اول این است که از لحاظ آمار و ارقام بحث خنسا و ممسوح که دو قسمه، دائره وسیعی داره. اینطور نیست که خنسا و ممسوح دائره محدودی داشته باشد. حالا من تو این مراجعاتی که به آمار و ارقام های جهانی و غیر جهانی و منطقی مراجعه کردم، برام خیلی واضح نشد، ولی در هر صورت درصد اشخاص و افرادی که حالت خنسا یا ممسوح دارند کم نیست. حالا چقدر متفاوته، ولی درصدش کم نیست. یعنی همین الان در میان 7-8 میلیارد جمعیت بشر، ده ها یا حتی صدها میلیون انسان وجود دارند که حالت مذکری و مؤنثی واضح یک دست ندارند، به شکلی در طیف خنثاها و ممسوها قرار میگیرند. اینجوری نیست که یک اقلیت باشه در حدی که نادر و کالمعدوم. هر حال یک جامعه نسبتاً گسترده ای در میان بشر وجود دارند که بر اونها خنسا و ممسوح و با اسامی و نامهای دیگری که در زبانهای مختلف وجود داره اطلاق میشه. از این جهت ولو اینکه در مقایسه با 7 یا 8 میلیارد جمعیت کم باشه، اما فی حد نفسه اینجور نیست که عدد یا عدد ضئیل غیر قابل اعتنا باشه. حالا درصدش رو طبق این آمار و ارقام ها باید به دست آورد. چند جور عدد و رقم ها داده بودن که من چون به هیچ کدام اطمینانی پیدا نکردم نمیتونم الان عدد و رقم بگم، ولی کم نیست. از این جهت است که در این مقدمه اول با توجه کرد که داستان خنثی داستان مربوط به افرادی که النادر و کالمعدوم است نیست، بلکه دایرش نسبتاً وسیعه. اما عرض میکنم، اما این که میگیم دایره وسیع است، با این فرض است که خنسا را یک معنای خیلی عام می بگیریم که شامل طیفی از طیفی که اشاره میکنیم بشود، برای اینکه عرض شود که تقسیماتی در باب افرادی که به خلوص نمیشه اونها را مذکر یا مؤنث نامید وجود داره. یک تقسیم این است که فقها گاهی از اون تعبیر میکنن به خنسا و ممسوح. خنسا یک معنای عامی و مطلقی داره که هر دو را میگیره، یک معنای خاصی داره که مقابل ممسوحه. در این تقسیم گفته میشه که انسانها از لحاظ حیثیت ذکورت و انوثت و جهازات تناسلی مذکر و مؤنث به دو قسم، علاوه بر مذکر و مؤنث به دو قسم تقسیم می شوند. بعضی هر دو آلت تناسلی زن و مرد دارند که معمولا به همین خنسا به معنای خاص گفته می شه. قسم دوم اونهایی است که هیچ یک از دو آلت مذکر و مؤنث ندارند، جهازات تناسلی مذکر و مؤنث هیچ کدام در اونها نیست. این قسم دومه. این دوم رو معمولا میگن ممسوح، یعنی اونی که فقط دوبر داره و از لحاظ قبول دیگه جهازات تناسلی مذکر و مؤنث نداره. این یک تقسیمه که گاهی اینها رو مقابل هم قرار میدن، میگن خنسا و ممسوح. غالبا اینطوره، خنسا یعنی واجد جهازات تناسلی زن و مرد و ممسوح یعنی اونی که فاقد جهازات خاصه تناسلی زن و مرده و اون فقط همون امر مشترک که دوبار باشه داره. و در دفع بول هم مثلا یک مجرایی است که عنوان خاص مذکر و مؤنث بر او صدق نمیکنه. این یک تقسیمه. حالا عرض میکنم این یک تقسیمه، بنابراین واجد جهازات خاصه مذکر و مؤنث قسم اول و دوم فاقد جهازات تناسلی خاص مذکر و مؤنث است. به اولی معمولا میگن خنسا، به دومی میگن ممسوح، مسح شده، گویا جوری است که اون آلات خاصه مسح شده. البته گاهی هم خنسا به معنای مشترک هم به کار میره، یعنی شامل هر دو میشود، هم واجد دو جهاز تناسلی خاص و هم فاقد اونها. خب این یک تقسیمه. یک تقسیم خیلی متعارف و متداول دیگر هم تقسیم خنسا به مشکل و غیر مشکله، که خنسای غیر مشکله اونیست که با علائمی یکی از دو طرف ترجیح داده میشه و احکام یک طرف بر اون مترتب میشه، و خنسای مشکل آن است که اون علائم و نشانه هایی که برای تمییز تعیین وضع خنسا از لحاظ مذکریت و مؤنثیت تعریف شده در اون نباشد. حالا خود این علائم هم خیلی محل بحثه، خیلی محل بحثه که شاید حالا ما اینجا با اونها دیگه نپردازیم در این سلسله مباحث، ولی اشارات کلی خواهیم داشت.
علائم در حد مساوی باشن مشکل
دیگه، حالا خیلی مفصله، حالا نباشه مساوی باشن چی باشه خیلی بحثه. آیا علائمی که در روایات ذکر شده تعبدی است یا اینکه تعبدی نیست، تعبدی باشه آیا فقط میشه به اونها باید اعتماد کرد، نمیشه به علائم دیگر مراجعه کرد؟ خیلی داستان داره. خب این تا اینجا ملاحظه میفرمایید که در مقدمه اول که مقوله خنسا به معنای عام که شامل واجد و فاقد میشود و شامل مشکل و غیر مشکل بشود، طیفی را در بر میگیره که عدد و رقم اون در میان بشر نادر نیست، گرچه در مقایسه با عدد کلی بشر کم است، اما فی حد نفسه ان نادر و کل معدوم نیست، ارزش بحث جدی داره. در همین جا بله، اونم حالا همون داستانه دیگه، حالا تغییر جنسیت جایزه جایز نیست، میشود نمیشود، اونم داستان خودشو داره. از شاید که این حالا یه نکته‌ای که در مقدمه اول ذکر شد، نکته دیگه هم که در این مقدمه اول باید ذکر بشه این است که طبق اون بیانی که تا کنون ملاحظه کردید، مراد از خنسا و حتی ممسوح و یا خنسا به معنای عام که شامل همه این اقسام می شود، از شود که تمرکز بر همون مسائل مجهز بودن به آلات جنسیه خاصه یا عدم فقدان هر دو است. این اونیست که اینجا مد نظره. و اگر دو جنسیتی هم مقصود این باشه، خب با بحث ما منطبقه. اما ما یک انواع دیگری از این اصطلاح دو جنسیتی یا شذوذ و انحراف در جنسیت داریم که اونا اینجا مقصود نیست. اون انواع دیگه چیه؟ این است که کسی مرد از لحاظ آلات تناسلی و جهازات چی مرده، منتها گرایش هایی در مسائل جنسی یا روحی یا حتی ویژگی های برخی از ویژگی های بدنی داره مشابه جنس مخالف خود. این یه طیف دیگریست و یه بحث دیگریست که اینجا مد نظر نیست و البته در جای خودش مسائل فقهی هم داره. این که مرد هست به لحاظ جهازات تناسلی، مرده که قدرت ایلاد داره، بارور ساختن داره، یا زن است که قابلیت بارور شدن داره، جهازات تناسلی مؤنث داره. اما در این مرد که مرد است، الان عرفاً او را مرد می نامند، یه ویژگی های عرض شود که متفاوت با مردهای متعارف وجود داره. مثلا در جهات صوت و بعضی از ویژگی های در بدن و اجزای بدن، اعضای بدن او از یک ظرافتی برخورداره شبیه به زنه، یا در ویژگی های بدنی نه، در ویژگی های خلقی و روحی یه نوع لطافت و اون ویژگی هایی که در زنان غالب است در این شخصی که عرفاً مرد ملحوظ و مشهوده. این هم دو. و یا این که نه، اون ویژگی های علایق جنسی او متفاوته، یعنی تمایلی به جنس موافق خودش داره. اینا هم حالا یک چیزایی وجود داره که یا تمایلات جنسی زنانه داره متناسب با همون شرایطی که متصوره، علی رغم این که مرده اون ویژگی های جنسی و علایق جنسی مردانه داره. خب این دو سه نوع ممکنه در مردی باشه، او بالعکس در زن، زنه ولی اونجور علایق داره یا شکل بدنی او به سمت زن مایل، به سمت مرد مایل، یا خلقیات او یا در علایق جنسیش. خب اینم یک نوعیه. اینا رو ما الان در بحث خنسا و عرض شود که ممسوح مد نظر نداری، یک فصل دیگری است که عبارت هست از این که مرد یا زنی ضمن این که آلات تناسلی خاصه مردانگی یا زنانگی دارد، اما از لحاظ برخی دیگر از ویژگی های جسمی یا در برخی از ویژگی های روحی یا در ویژگی های علایق جنسی متفاوت با اون صنف غالب خودش هست. اینم یک مسئله دیگری است غیر از بحث ما. پس بحثی که اینجا مطرح می شود در باب خنسا و ممسوح مربوط به این است که پدیده سومی یا صنف سومی هست که واجد یا فاقد جهازات تناسلی خاصه مردان و زنان است. اون ویژگی مردانگی و زنانگی که بارور ساختن یا بارور شدن که در اون جهازات تناسلی متجسد می شود در شخصی و افرادی هر دو وجود دارد یا هیچ کدام وجود ندارد، این مراده. اما اون بحث دیگر داستانش از این متفاوته. اون بحث دوم اینه که پس از آن که از لحاظ جهازات تناسلی وضع شخص معلومه که مذکر است یا مؤنث، در برخی از ویژگی های جسمی یا روحی یا جنسی متفاوت با اون صنف غالب خودش باشه، این یه تعریف دیگری است و مقوله دیگری که جدای از این بحثه. عرض شود که یا اینکه کسی از لحاظ ویژگی های جسمی یا خلقی یا جنسی هر دو ویژگی دو طرف رو داره، در اینی که به لحاظ اون تعریف اول نه، این مذکره یا مؤنثه. این بحث دوم اینجا مطرح نیست، بحث اول مطرحه. در همین مقدمه اول این مطلب رو هم مستحضر باشید که تفاوت زن و مرد به این مفهومی که الان گفته شد، مفهوم اولی که گفته شد، مقوله ایست که از ابتدای شکل‌گیری نطفه آغاز میشه و تو اون تنظیمات اون کروموزوم ها و نمیدونم مسائل ژنتیکی از اونجا تعیین میشه که فرمول هاش هم از علمی تو ژنتیک تعیین کردن و مشخصه که چجوری این عناصر ترکیب که میشه نتیجهش زن شدنه و در چه حالاتی نتیجه آن شکل‌گیری مرد است در جنین. این در اونجا معلوم شده، این از لحاظ اون پایه شکل‌گیری فرد هست. بعد هم میاد همون مبدأ این میشه که آلات و جهازات تناسلی متفاوت بشه، از همون پایه ژنتیک شروع میشه و شکل بدن از لحاظ جهازات تناسلی تعیین میشه و همینطور از لحاظ ترشح هورمون ها و به دنبال اون تمایلات و مسائل دیگری که روشن هست. این یک قاعده معینی داره در نظام خلقت که در دانش ژنتیک الان اینا خیلی روش کار شده و میاد تا آناتومی و دانش های مرتبط با مقوله، همین مقوله کارهای زیادی انجام شده. بسیاری از چیزهایی که ابهام و اجمال داشته امروز روشن شده، تدقیق شده و فوق العاده پیشرفت انجام شده، در حدی که تصرفات در این که کسی زن بشه یا مرد بشه چندان مشکل نیست. یک کمی دیگه هم علم ژنتیک جلو بره به راحتی میتونه اونا رو تصرف بکنه، این دختر بشه پسر بشه، خیلی راحت و آسان در آینده نزدیکی خواهد بود. الان هم امکان پذیره. بله؟ نه، قبل از هورمون درمانی، یعنی در ابتدای تکون، از همون ابتدای تکون جنینی میشه این فرمان داد به این ژن‌ها و نوع ترکیب اون نمیدونم وایوزد و نمیدونم این علائم اختصاری که در ژنتیک داره تعیین کرد، یعنی با تجهیزات خاص فرمان داد که اینجوری عناصر تشکیل بشه، با این تشکیل میشه دختر، با اون شکل از ترتیبات و تنظیمات میشه پسر. منظور اینه که این ریشه در همون بحث‌های دی ان ای و ژنتیک و اون عناصر اصلی و ژن هاست، بعد هم اونا رشد میکنه در قالب جهازات تناسلی متفاوت در میاد و همینطور هورمونی و امثال اینها. و گاهی هم هست در اونها یک اختلالی پیدا میشه که نتیجهش اینه که جنس نمیشه گفت مذکر یا مؤنث، میشه خنسا. تو اینم خیلی بحث شده در این علوم جدید که این شکل جدید و سومی که گفته میشه آیا یک انحراف از خلقت یا اینم یه شکلیست. اینم مقالاتی دارن، حرفایی دارن، شکلیست. و همینطور در بحث‌های حقوقی و حقوق بشر و اینها این مسئله مطرح است که این حق تعیین جنسیت یه حقی است برای افراد یا نه، در جایی که فرض بگیریم که می شود جنسیت رو تعیین کرد یا تغییر جنسیت داد. تغییر جنسیت در غیر خنسا البته خیلی کار دشواری است و طبق اونی که بعضی میگن هنوزم اون تغییر جنسیت به اون معنا وجود نداره که یعنی زنی بشود مرد که واقعا زنه، هیچ اشکالی هم در یا اشتراکی در جهازات نداره ولی تبدیل به مرد بشه او بالعکس. این حالا خیلی کار دشوارتریه و نمیدونم مثلا شده تا الان و میشه یا نمیشه. ولی در خنسا چرا؟ در اونایی که جهازات مشترک دارن اونها، اونجا گفته شده این حق خودشه که هر کدام میخواد تعیین بکنه به لحاظ مباحث حق و حقوق بشری و امثال اینها. و عرض شود که در بعضی از بحث‌ها اینجور مطرح شده که اگر بچه‌ای دو گرایش‌های دو طرفه و جهازات طرف این رو داره، این با گذاش بزرگتر بشه خود انتخاب کنه، دیگران نمیتونن برای او انتخاب بکنه. خب اینا حالا مباحثی است که در اینجا مطرح هست و همون نگاه خود غربی ها طبعا در فضای مباحث فقهی ما بحث با دامنه دار و گسترده است که تغییر جنسیت درسته درست نیست، چه در زن یا مرد، چه در اونهایی که خنسا هستن و چه در مشکل چه در غیر مشکل، و فروع فراوانی که در اینجا وجود داره. این حالا مقدمه اول بود که بحث مذکر مؤنث و خنسا بحث دامنه‌داری است. ابتدا دو معنا را ذکر کردیم، گفتیم اینجا مقصودمون معنای اوله، اما اون معنای دوم و باب دوم جای دیگری باید بحث بشه و از اون طرف هم دایره بحث تا حدی روشن شد و اینکه هم در علوم مختلف این مقوله قابل طرح و بحثه تا برسه به مباحث فقهی ما که فعلا همون ها مد نظره. این یک بحث و یک مقدمه. مقدمه دوم آن است که احکامی که در شریعت وارد شده و فقه به آنها میپردازد دو قسم است. برخی از احکام از حیث مکلف، متعلق یا موضوع مشترک بین زن و مرده و در خطابات اون احکام و ادله احکام عناوینی است که مشترک بین زن و مرده، یا ایها الناس داره، من عمله داره و امثال اینها، خطاباتی که مشترک است، یا اگر هم خطاب به شکل مذکره با یکی از وجوهی که در جای خود گفته شده، در واقع اون خطاب خطاب عام است که بارها در اینجا هم عرض کردیم، خطابات مذکری که در قرآن میاد، یا ایها الذین آمنو و امثال اینها، گرچه از لحاظ ادبی این خطابات سیاق مذکر است، اما در واقع اینها مشترکه. این یک نوع از احکامه که مشترک بین زن و مرد است و خطاب همه را در بر میگیره، علا نحو العموم او الاطلاق یا با الغای خصوصیت و تنقیح مناعات، مشترک. و نوع دوم احکامی است که اختصاص به مرد یا زن داره، احکام مختصه از لحاظ مذکر و مؤنثه. این احکام مختصم کم نیست در فقه و شریعت، واقعا کم نیست. من الان کتاب ها فیزیکی که در دسترسم نیست، تو مراجعات دیگم اینترنتی هم تازه مراجعه نکردم، ولی اینجوری که از قدیم به ذهنم میاد، یک کتابی داره والد آیت الله زنجانی، مرحوم آسد احمد زنجانی، حالا اسمش هم الان یادم نیست، ولی اون کتاب موضوعش اینه، کل فقه را مراجعه کرده و مواردی که احکام خاصی برای مرد یا زن هست در اونجا جمع کرده. چه؟ احکام النساء. ولی نگاهش اینه که جایی که در واقع کل کتاب اینه، جایی که زنها یه حکم خاصی پیدا کردن و متفاوت با مردها هستن آوردن. حالا من چون فاصله افتاده مراجعم دقیق یادم نیست، ولی تقریبا در اکثر این 50-60 باب و کتاب فقهی ولو یک یا دو مورد پیدا کردن ایشون که غیر از احکام مشترکه، احکام خاصه‌ای برای زنان وجود داره که در نقطه مقابلش طبعا مرد هم تفاوتی داره. حالا لااقل در ابوابی روشنه، در طهارت تفاوت‌هایی که زنان از مردان دارن در باب حیض و نفاس و اینها، تا اون بحث دفن و کفن و اینها کم نیست. احکام متعددی در کتاب و طهاره وجود داره که زن و مرد متفاوت. در کتاب و صلات باز احکام متعددی وجود داره که زن و مرد در اونجا متفاوتن. در جهر و اخفات و ستر و امثال اینها، در عرض شود که کتاب صوم باز موارد متفاوتی و متمایزی وجود داره. در کتاب عرض شود که در کتاب حج باز موارد متفاوتی وجود داره، احکام متعددی هست که متفاوتن. در کتاب جهاد که بیاد باز تفاوت‌های اساسی بین زن و مرد در وجوب جهاد ابتدایی و عدم وجوب ابتدایی جهاد وجود داره. در معاملات به معنای خاص البته این کمتره تفاوت‌ها، که اوفو بالعقود، اعل الله البی، من احیا ارزن فهی الله، من اطلف مال الغیر فهو زامن، در ابواب خاصه معاملات معنای خاصه این تفاوت ها کمتره، ولی باز هم ممکنه چیزهایی پیدا بشه. در بحث اما و عبید باز یه تفاوت هایی بین اما و عرض شود عبید وجود داره، تا برسه به ابواب دیات و قصاص و ارث که احکام متفاوت زن و مرد فراوانه و بیشتره، یا در کتاب قضا و شهادات همینطور. اون قسم اخیر فقه که معاملات معنای عامه یا احکامه، عرض شود که تفاوت‌های زن و مرد زیاده. در قضا، در شهادات، در قصاص، در دیات و به ویژه در ارث، یعنی شش باب اخیر فقه احکام متمایز زن و مرد فراوان هست. بنابراین حداقل در 20 کتاب از این 50-60 کتاب فقهی به وضوح احکام متفاوت میان زن و مرد دیده می شود و این خب اهمیت بالایی پیدا میکنه این تفاوت. البته اینجا بعد از اینکه این تقسیم رو ملاحظه کردید توجه به این دو سه نکته داشته باشید. یک نکته این که این تفاوت که میگیم گاهی از حیث مکلف است، یعنی کی مخاطب این خطابه، مشترک است زن و مرد، یک مرد مخاطب این خطابه، دو یا زن مخاطب به این خطابه، سه. یه نوع دیگرش این است که زن و مرد از در مخاطب و مکلف به حکم تفاوت ندارند، بلکه در متعلق یا موضوعات و قیود حکم تفاوت داره. میگه نگاه نکن به زن چون متعلقه، یا عرض شود که اکرام بکن حالا زنان را، اینجا مخاطب میگه همه است.
خود صلات باشه که تو امر صلات فرق نیست، ولی متعلق تو زن قیوداتی است که اصلا تو مرد نیست.
نه تو خود مخاطب و مکلف میگید یا تو متعلق حکم میگید؟
توی مکلف
ما میگیم گاهی مکلف مشترک است و مختص، گاهی تو متعلق و موضوع و قیود تکلیف زن و مرد فرق میکنن. این یک نکته که باید توجه بهش داشت. یه نکته دیگری هم که در جای خودش بحث داره این است که ما یه قاعده ای داریم به نام این که اصل اشتراک احکام بین زن و مرد است در همون مخاطب و مکلف، یا نه بعید نیست که چنین قاعده ای داشته باشیم که اصل همونطور که اشتراک احکام بین عالم و جاهل است یا اشتراک احکام بین مسلم و کافر است، یه قاعده فقهی داشته باشیم اصل اشتراک احکام بین زن و مرده. اینم بعید نیست که چنین قاعده ای باشه و ادله‌ای هم میشه برایش ذکر کرد که حالا در جلسه بعد باشه.